بله، این هم به درخواست شما ترانه بسیار زیبایی بود از هنرمند یدالله محمدی که تقدیم حضورتون شد. مال به میمن و خوشا اویش دوسی گیانی به میگه که خون زندگی هر آدمی با حضور مهمان زیباتره و بیشتر خوش میگذره، اونم اگر مهمان یک دوستی باشه که از صمیم قلب دوستش داشته باشی، مثل شما که هم میهمانید و هم صاحب خانه، و ما هم میهمانیم هم صاحب خانه. اینجا هیچ کس احساس غریبی نمی کنه، اینجا سرزمین مادری ماست. استان کردستان هم جزوی از این سرزمین مادری همه ما کنار هم در این ضیافت با هم هستیم. از سرزمین مادری گفتیم و از طبیعت این سرزمین بسیار زیبا. از ساعت 30 دقیقه بامداد تا این لحظه، چند دقیقه بیشتر مهمون شما نیستیم. بریم و برگردیم. همراهانی که شما باشید، با این گروه کاری در خدمت شما بودیم. جناب آقای شاه شکیبایی، تهیه کننده محترم برنامه شبهای ایران مرکز کردستان، آکو خلیلی نیا سکاندار صدای ما، صدا بردار محترم و خوش‌ذوقمون، پارسا صلواتی دستیار تهیه، گزارشگر مشایسته مردانی و دیگر دوستانی که همراه ما بودند در این هفته شبهای ایران، و من خاطره ارج، گوینده و نویسنده برنامه، همراه با شما بودم و این افتخار رو داشتم که همراهیتون بکنم. و ممنون میشم که همیشه با ما باشید و با ما بمانید. و حالا در این لحظه سکوت شب که همه چیز در آرامش و سکون فرو رفته، وقت اون رسیده که تمام این لحظات رو با هم مرور کنیم و در این شب آمده و این روز به نزدیک صبح رسیده، همراه با هم بگیم شب بخیر. شبهای ایران، خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیز شنوندگان گرامی، مخاطبلر برو اردبیل رادیو صدای سنسمیزی پخش و ایدینر شدیسیز دوستلر. جنوبی سه شنبه‌ای فروردین 13 günü و بلا بیر گن طبیعت günüdür. Umidvaram ki, bugün de nihayet istifadəni eləyəsiniz və təbiət qucağında xoş ləhzələr soruşurasınız. Yadımızdan çıxmasın ki, təbiət anamızdır. Anamıza ehtiram vacibdir. 33-819-30452 şumaralar xidmət üzrədir dostlar. Bu şəbəkədə bizdən həmrah olun. Nəzərə intiqad pişnadlarınızda bizə yetirin. Məmnun yol bir olmaq istəyən dostlar.
شب عاشقانه بوده چه شب دراز باشد تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویت به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت که محب صادقان است که خاک باز باشد عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویت به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد که نظر کنم به رویت که محب صادقان است که پاک باز باشد که محب صادقان است که پاک باز باشد که محب صادقان است که پاک باز باشد.
Huzurunuza salam diyem Ardabil Radyosu'nun eşidanları bu vaxtus xeyr olsun. Sesimizi yalan paxş vahidinde şüdeysiniz. Radyo namoda televizyon tarihinden ilya bilersiniz. Hemen şovakanın barnamalarının eşidan yolasız. Kitap sahasına alağmand olan dostlarımız kitabı şab barnaması siz için paxş olacaq davet ilyem eşidasız.
کتاب شب با نام و یاد خدا، درود بر شما یاران ادب دوست. رمانی که این هفته برای شما تلخیص و تنظیم رادیویی کرده ایم پولیکوشکا نام دارد. نویسنده رمان لئون تولستوی، مشهورترین نویسنده روسیه است و رضا عبیدی اون رو به فارسی برگردانده و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده. با ما همراه باشید. مباشر گفت: خانم بسته به میل مبارک، خانواده دوتلوف همگی جوانهای شجاع و با شهامتی هستند. بسیار تأسف برانگیزه اگر یکی از برده‌ها رو به جای یکی از سه جوان اون خانواده برای سربازی معرفی نکنید. سپس در حالی که وضع و طرز ایستادن خود را تغییر میداد، دست راستش را روی دست چپ نهاد و هر دو را صلیب‌وار و روی شکم قرار داد و سر را به پهلو خم کرد و لبهای نازکش را قنچه کرد، طوری که انگار برای مدت مدیدی تصمیم به سکوت گرفته است. حالا آماده بود بدون کمترین اظهار مخالفتی به پرگویی‌های ارباب که می‌خواست جواب او را بدهد گوش کند. مباشر املاک خانم ارباب خودش اصلا برده بود و لباس زشتی مثل لباس‌های همه مباشرها به تن داشت. آن شب یکی از شب‌های پاییزی بود و او برابر خانم ایستاده بود تا گزارش امور دهکده را به عرض برساند. از نظر خانم، مفهوم کلمه گزارش، شنیدن جریان امور و صدور دستور برای آینده بود. در صورتی که برای مباشر، معنای گزارش در گوشه سیخ ایستادن، رو به سوی نیمکت راحتی کردن و تحمل شنیدن یک مش کلمات بی سر و ته را داشتن بود. آن روز بحث درباره سربازگیری بود. سهم آن حوزه سه سرباز بود که می بایست از میان زارعان انتخاب و اعزام شود. دو نفر از آنان همان وهله اول با توجه به وضع خانوادگی و در این حال اخلاقی تعیین شده بودند. در مورد انتخاب این دو نفر هیچ گونه بحث و گفتگویی نبود. اتحادیه رؤسای کشاورزان و خانم ارباب دهکده و افکار عمومی در این نکته هم رأی بودند. فقط مشکل سر سومی بود که میبایست از بین افراد دهکده انتخاب و اعزام شود. مباشر مایل نبود به هیچ کدام از سه جوان خانواده دوتلوف نگاه چپ کنند. او ترجیح میداد که پولیکوشکای برده را که آدم بدنام و بی سر و پایی بود و سه بار هنگام دزدی وسایل اسب گرفتار شده بود، برای سومین نفر به سربازی بفرستند. در صورتی که خانم ارباب که کودکان ژندپوش پولیکوشکا را نوازش میکرد و به وسیله حرفهای تشویق‌آمیز و آیات انجیل میکوشید معایب او را اصلاح کند، به هیچ وجه مایل نبود بگذارد او به خدمت سربازی برود. البته با اینکه خانواده دوتلوف را مطلقاً نمی شناخت و حتی یک بار هم آنها را ندیده بود، نمی خواست ناراحتی و زیانی متوجه ایشان شود. خانم نمی توانست درک کند که چرا اگر پولیکوشکا به سربازی اعزام نشود، حتماً باید یکی از اعضای خانواده دوتلوف انتخاب و معرفی شود. عجیب این بود که مباشر جرأت نمی کرد درباره این موضوع حرف بزند. خانم ارباب با تأثر و نگرانی می گفت: من میل ندارم برای خانواده دوتلوف حادثه بدی پیش بیاد. و کسی نبود که خانم را حالی کند اگر شما خواهان بدبختی آنها نیستید، 300 روبل بدهید و یک نفر عوض برای آنها بخرید که به جای آن یکی به خدمت سربازی برود. این موضوع مباشر را به کلی از پا درآورده. مباشر با چهره‌ای که تسلیم و رضا را نشان می‌داد به دیوار تکیه زد و به دهان خانم ارباب چشم دوخت. او اصلاً نیازی نمی‌دید که با دقت به گفته‌های خانم ارباب گوش کند، چرا که خانم مدتی طولانی پرحرفی می‌کرد. مباشر احساس کرد که میل شدیدی به خمیازه کشیدن دارد. با نهایت مهارت خمیازه را تبدیل به سرفه کرد و در حالی که دستش را جلوی دهانش گرفته بود یکی دو بار سرفه کرد. بعد اندکی خود را جابجا کرد، به این معنا که سنگینی تنه‌اش را که روی پای چپ بود روی پای راست انداخت. آنگاه طبق عادت معمولی خود با همان جمله همیشگی مطلبش را بیان کرد و گفت: خانم، بسته به میل مبارکه، فقط باید این کار را خاتمه داد. رؤسای خانواده کشاورزا جلوی دفتر من جمع شدند. در فرمان سربازگیری تصریح شده که سربازان باید حد اکثر تا شب عید تعیین و معرفی بشن و عموم کشاورزان یکی از جوانان خانواده دوتروف رو تعیین کردند. این گروه به منافع و تمایلات شما چندان اهمیتی نمیده. برای اتحادیه چه اهمیتی داره که به خانواده دوتروف ضرر و زیان وارد بشه؟ من اطلاع دارم که این خانواده چقدر در رنج و مشقت هم. در دفتر آمار من مشخص این که این خانواده همیشه در فقر و بدبختی بوده. حالا هم دوتلوف پیر برادرزاده کوچک خودش رو به عنوان حامی نگهداری میکنه. حالا درست در همین زمان باید او رو از دست بده. بنده از صمیم قلب منافع شما رو در نظر دارم خانم. من به خاطر ترحم میگم و الا خانواده دوتلوف نه پدرخونده منن نه برادر من و چیزی هم به من ندادن. به هر حال بسته به میل مبارک. خانم ارباب چیزی نمی گفت. مباشر ادامه داد: این خانواده بهترین خانواده دهکده هستند. اعضای این خانواده از خداوند می ترسند و کشاورزای فعالی هستند. پدر این خانواده 30 سال کت خدا بوده. هرگز به کسی دشنام نداده یا کلیسا رفتنش قطع نشده. مسئله اینه که او فقط 2 پسر داره و بقیه برادرزاده های او هستند. اتحادیه هم یکی از همین برادرزاده ها رو تعیین کرده. در صورتی که برای اجرای عدالت باید بین تمام خانواده هایی که پسرهای جوونشون از 2 نفر تجاوز نمی کنه قرعه کشی بشه. خانواده های زیادی هستن که 3 پسر جوون دارن، اما جوون ها از خانواده جدا شدن. حال اون که خانواده دوتلوف برای حفظ اتحاد خودش از هم جدا نشدن. و حالا باید چوب شرافت و نجابتشون رو بخورند. خانم ارباب از این حرفا چیزی درک نمی کرد. بیشتر حواسش متوجه لباس مباشر و آزمایش دکمه های آن بود و پیش خود فکر می کرد حتما دکمه های بالایی چون کمتر بسته می شوند هنوز ممکنند، ولی دکمه های وسط از بس باز و بسته شدند دیگر به زحمت ممکن است بسته بمانند و باید دوباره آنها رو دوخت. خانم ارباب گفت: چرا نمیخوای بفهمی؟ من به هیچ وجه میل ندارم کسی از اعضای خانواده دوتروف به سربازی بره. تو منو خوب میشناسی و میدونی که تمام امکاناتم رو برای کمک به زارعام به کار میبرم. فقط یک چیز به تو خواهم گفت و اون اینه که حاضر نیستم پلیکوشکا رو با هیچ چیز در جهان عوض کنم. موقعی که او بعد از واقعه ساعت دیواری اومد، همه چیز رو با گریه به من اعتراف کرد و قسم خورد برای اصلاح خودش بکوشه. مرتب با او حرف زدم. دیدم واقعا از عمل خودش نادم و منفعل شده و پشیمانیش کاملا صادقانه بود. مباشر با خود گفت: باز خانم شروع کرد. و به آزمایش شربتی پرداخت که خانم در لیوان آب ریخته بود. خانم همانطور حرف می زد. حالا دیگه 7 ماهه که رفتارش خیلی خوب شده و حتی یه بارم کار خلافی مرتکب نشده. زنش به من گفته او به کل مرد دیگه ای شده. چطور میخوای آدمی رو که کاملا خوب شده تنبیه کنم؟ وانگهی، آیا برخلاف مروت نیست کسی رو که پدر 5 فرزنده و هیچ نقطه اتکایی جز بازوانش نداره به سربازی اعزام کنم؟ نه، بهتره دیگه در این باره با من یک کلمه هم حرف نزنی. بنابراین شما دوتلوف رو تعیین کردید. چرا نمیخوای حرفمو بفهمی؟ خدا شاهده که من آمادم هر کاری برای این خانواده بکنم. ظاهراً به تنها چیزی که فکر نمی کرد دادن 300 روبل بود. ادامه داد: بسیار خوب. من چیکار باید بکنم؟ چیکار و چطور؟ من این کار رو به عهده تو میگذارم. تو میدونی که من چی میخوام. کاری بکن که همه راضی بشن و ضمناً با حق و عدالت هم منطبق باشه. در همین زمان خدمتکار وارد اتاق شد. خانم از او پرسید: دنیاشا چی میخوای؟ دنیاشا نگاه خشمگینی به مباشر انداخت و گفت: یکی از دهقانا اومده و میخواد ازشون بپرسه اتحادیه رؤسای خانواده کشاورزان بازم باید منتظر بمونن؟ سپس با خود اندیشید: این مباشر نادون خانم رو ناراحت میکنه. او هم حتما تا ساعت 2 صبح نمیذاره بخوابه. خانم ارباب به مباشر گفت: تو برو با این کار رو به نحو احسن انجام بده. اطاعت میشه. راجع به اعزام یک نفر پیش باغبان برای دریافت پول چه دستوری میفرمایی؟ نیکولا نمیتونه به شهر بره؟ دنیاشا در جواب گفت: پدرم ناخوشه. مباشر گفت: اجازه بدید خودم به شهر برم. اگه تو بری اینجا کسی نخواهد بود. و پس از کمی فکر گفت: پول چه مبلغه؟ 462 روبل. پس پلیکوشکا رو بفرست. اطاعت میشه. و از اتاق خارج شد. پولیکوشکا برده‌ای بود که با زن و 5 کودک خردسال در خانه‌ای زندگی می‌کرد که با دست خودش بنا شده بود. زمین خانه را ارباب در اختیارشان گذاشته بود. این خانه با چند خانه دیگر به وسیله چوب یا خشت از هم جدا شده و به چند آلونک تقسیم شده بودند. در هر یک از این آلونک‌ها برده‌ای به خانواده خود سکونت داشت. آلونک‌ها وسعتی نداشتند. به خصوص آلونک پولیکوشکا آنقدر تنگ بود که همه در هم می دولیدند. هر آلونک با پلکان به حیات راه داشت و حیات بین همه مشترک بود. پولیکوشکا دامپزشک بود و علاقه خاصی به استبل داشت. آنها یک ماده گاو، 2 کره اسب و تعدادی مرغ داشتند. همچنین مالک یک باغچه سبزی بودند و ماده گاوشان هم گوساله ای زاییده بود. پولیکوشکا به 4 پایان و اسبهای مردم می رسید. سومشان را پاک میکرد و با روغنی که خودش ساخته بود روغن مالی میکرد. اجرتش را نقدی و جنسی میپرداختند. او سهمیه معینی جو داشت و یکی از دیوانهای دکده همه ماهه مرتب به او گوشت گوسفند میداد. اگر چیز خاصی در زندگی خانواده رخ نمیداد، زندگیشان بد نمیگذشت. آکولینا، همسری پولیکوشکا، شستشو و نظافت و دوخت و دوز میکرد. کرباس میبافت و میشست. آشپزی با او بود و با همسایگان پرچانگی میکرد و پشت سر مردم حرف میزد. پولیکوشکا هم در دوران جوانی نزد میراخوری زندگی میکرد که آدم خوشنامی نبود و همه جا او را دزد قهاری میدانستند. سرانجام هم او را تبعید کردند. پولیکوشکا پیش چنین آدمی شاگرد و کارآموز بود و در آن ایام چنان به دل دزدی عادت کرده بود که بعدها هرچه کوشید نتوانست این عادت را از سر خود دور کند. هرچه به دستش می رسید، اعم از دین اسب و قفل و تناب و میخ چوبی یا اشیای گرانتری که کش رفته بود، در جای مخصوصی می گذاشت و مردم را وادار می کرد این اشیا را خریداری کنند. به قول عوام، این نوع کاسبی راحت ترین کارهاست. دیگر نیازی نیست که انسان چیزی یاد بگیرد یا رنجی متحمل شود. کسی که یک بار دست به چنین کاری زد، دیگر حاضر نیست به کار دیگری بپردازد. زندگی او شیرین است، ولی روزی فرا می رسد که بعضی افراد زرنگ یک بار وادارش می کنند هرچه خورده است پس بدهد و اینجاست که از زندگی سیر می شود و به جان می آید. این درست همان واقعی بود که برای پولیکوشکا اتفاق افتاد. پولیکوشکا ازدواج کرده بود. زنش دختر چاپارداری بود. زنی نیرومند، کاری و سربرا که فرزندان زیبایی برای شوهرش آورد. ولی پولیکوشکا تغییری در حرفه خود نداد. تا روزی که آن ماجرا رخ نداده بود، اوضاع به نحوی دلخواه ادامه داشت. آن روز هینه ارتکاب دزدی گرفتار شد. آنم فقط برای یک چیز کمبها و در حقیقت هیچ و پوچ، به این معنا که چند تسمه چرمی را پنهان کرده بود. وقتی گرفتار شد، کتک مفصلی خورد و خانم ارباب را از واقعه مطلع کردند و از آن پس کاملا مراقبش بودند. بار دوم و سوم باز هین عمل مچش را گرفتند و مردم به او ناسزا گفتند و مباشر تهدیدش کرد که او را به خدمت سربازی خواهد فرستاد. همچنین مورد مؤاخذه و بازخواست خانم ارباب واقع شد. زنش گریه کرد و خلاصه زندگیش به کلی زیر و رو شد. کارش به جایی رسید که گاه از خود بی خود به خانه برمیگشت و تلو تلو میخورد. زنش غر میزد و گاه او را کتک میزد. او هم گریه کنان میگفت من چقدر بدبختم. چه کنم؟ چشمم کورشه. دیگه دور البتی نمیگردم. ولی یک ماه که میگذشت باز از خانه بیرون میرفت و دو روز به خانه بر نمیگشت. کار آخرش سرقت یک ساعت دیواری بود که به دیوار دفتر مباشر نصب بود و از مدت‌ها قبل کار نمیکرد. روزی پلیکوشکا حین ورود به دفتر چون خود را تنها دید و ساعت را با به سلیقه خود یافت آن را برداشت و به شهر برد و فروخت. دکانداری که ساعت را خریده بود فامیل یکی از کلفت‌های خانم بود. او در یکی از اعیاد به دهکده آمد و جریان خرید ساعت را مطرح کرد. انگار حادثه مهمی اتفاق افتاده بود. تمام اهالی درباره آن شروع به تحقیق کردند. بالاخره با دخالت مباشر که با پلیکوشکا میانه خوبی نداشت، حقیقت کشف شد و جریان را به خانم ارباب گزارش کردند. خانم ارباب پلیکوشکا را احضار کرد. او بلافاصله خود را روی پای خانم انداخت و طبق توصیه زنش با تأثر و ناله اظهار پشیمانی کرد و هر چه زنش گفت انجام داد و خانم ارباب با پند و اندرز از خداوند، تقوا، زندگی آینده و زن و فرزندش به طور مستدل با او حرف زد. طوری که اشک از دیدگانش جاری شد و سرانجام گریه کنان گفت خانم، قول میدم که دیگه در تمام عمرم دست به چنین کارهایی نزنم. خدا منو به زمینی گرم بزنه. خدا منو جوون مرگ کنه اگه دست به دزدی بزنم. پلیکوشکا به خانه برگشت. تمام روز گریست و مانند گوساله بالای بخاری پهن شد. از آن پس دیگر کسی ندید که کاری در خور سرزنش از او سر بزند. زندگیش یک پارچه اندوه و تأثر شده بود. مردم هنوز او را به چشم یک دزد نگاه می کردند و وقتی موقع سربازگیری فرا رسید همه کس او را نشان داد. همانطور که قبلا گفتیم پلیکوشکا دامپزشک بود، اما اینکه یک مرتبه از کجا به این شغل رسیده بود معلوم نبود و نه فقط دیگران بلکه خودش هم نمیدانست. وقتی او شاگرد میراخور بود، پس از تبعید میراخور یگانه کار او پاک کردن پهن اسب بود. گاهی اسب‌ها را قشو و تیمار میکرد و به آنها آب میداد. مسلماً در آنجا چیزی از دامپزشکی نمیتوانست یاد بگیرد. سپس به کار ریسندگی و بعد در باغ‌ها به ویجینکاری و شنکشی خیابان‌ها پرداخت. پس از مدتی کار سنگ‌شکنی پیشه کرد و بعد شاگرد مغازه شد. طبیعی است که در اینجا هم نمی‌توانست چیزی از حرفه دامپزشکی بیاموزد. در این اواخر از وقتی که در خانه مانده بود و بیرون نمی‌رفت، کم و بیش شهرتی از قابلیت خارق‌العاده درباره دامپزشکی به دست آورده بود. یکی دو بار حیوانات رو خون گرفت، اسب جراحی کرد، زانوبند به پای اسب بست و با وجود لگد اندازی و شکه های دردناکی که حیوان می کشید کارش را ادامه داد. می گفت اسب می گوید تا خون از سم من جاری نشود بهبود نخواهم یافت. سپس برای صاحبان اسب ها لزوم رگ زدن و خونگیری از وریدها را تشریح می کرد و می گفت اسب با این کار سبک می شود. بعد برای نتیجه گیری از سخنان خود با یک نیشتر شکافدار شروع به نیشتر زدن می کرد. پس از اینکه روسری زنش را دور شکم اسب گره می زد، تمام زخم ها را می سوزند یا آنها را با مایه‌ای تر می کرد. اغلب هرچه از ذهنش می گذشت به حیوان می خورانید. هر قدر رو بیشتر اسب های مردم را می کشت، بیشتر مورد اعتماد آنان قرار می گرفت و بیشتر اسب های خود را برای معالجه نزد او می بردند. روستاییان چگونه ممکن بود پیش خود تصور کنند که او بیان که کمترین اطلاعی از فن دامپزشکی داشته باشد، می تواند دستش را برای عمل جراحی و بریدن گوشت و پوست حیوان بلند کند. به خیال آنها پلیکوشکا بدون دانستن طرز کار جرأت چنین عملی را نمی داشت. دوستان و یاران عزیزم، خسته نباشید. اون چه شنیدید قسمت اول رمان پلیکوشکا نوشته لئون تولستوی بود. چنانچه تمایل داریم برنامه کتاب شب رو همیشه در دسترس داشته باشید، میتونید به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir مراجعه کنید. شب‌های آینده ما رو با ادامه بازخوانی رمان پلی‌پوشکا همراهی بفرمایید. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
Şaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mucunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگا هرتز
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن ترک من خرابه شب گرد مبتلا کن رو سر بنه به بالین تنها مرا رها که من خرابه شاگرد مختلا سر به بالی تنها مرا رها کن ترک من خرابه شب گرد مبتلا کن مایی موج سودا شب تا به روز تنها خواهی بیا خواهی با جفا کن خواهی بیا ببخشا خواهی با جفا کن خواهی بیا ببخشا خواهی با جفا کن مایی ما بریده در کنج غم خزیده برا به دیده ما سجای آسیا کن از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن بگذین ره سلامت ترک ره بلا کن بگذین ره سلامت
خوش خورم روزگار هم زازیلیم هر یه دکی ها شیسوس اسلامیل کمیزین هر بیر گوش هستین دکی شرف حضور روز باردی انشالله که همیشه سالم یاشیاسونز و سعادت مند آیشغنده برنامه سی تقدیم اونوزه قردبیل تایدیسونون برنامه لرنین ایدامه سینده لطفن اشیدون
گجنین سسی سهرلی سس Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, aylı gecələrdə.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم. وارلق عالمینین مهربان یارادانی تایسز پروردگار نادینان عزیز و حرمتلی شدنلر سلام. گرامی دوستلار ایری بیگه دده ای شغنده برنامه سینن حضوروزا چطمشوخ. او برنامه نی اردبیل رادیو سینن این زمانده رادیو نمادان ده اشیده بلرسوز. بیگه دده سیزن سوزلروز و پیاملاروزا منتظرک. 162 و 33 81 9000 نمرلی تلفونلار اختیار اصلادی و 30452 پیام نمرم استه. Bu gecəki bərnamədə istəyir ki, sizə İranın böyük adlım və məşhur şairi olan Həkim Nizami Gəncəvinin əsərlərinin birini tanıtdıraq. İnşallah ki, təvəccühünüzü cəlb eləyə və bir başlanış ola bu böyük şairin əsərlərin mütaliəsini eləməyə. Bərnamədə şeir və musiqi və mahni bölümləri də var ki, yerican huzurunuza təqdim olacaq. عزیز و گرامی شیدنلر بو وقتوز و هر وقتوز خیر انشالله. اردبیل رادیوسو نشیدیسیز دوستلار و آیشقندا برنامه‌سین. بو اخشامدا نظامی گنجوینین پنج گنج مجموعه‌سینن بی اثرین بیرین معرفی الیجی خدمتوزا و امیدیمیز وار کی بو قدملری کی بیز گوتوریوک و بو معرفیلری کی انجام وریوک نهایت دا منجر اولا مونا کی عزیز شیدنلرمیز کتاب، کتابخانی و مطالعه آرتیق علاقه بسلیف و بو کتابلاری تهیه الیب اوخماقلان غنی گنجینمیز ادبیات زمینسینده اولان غنی گنجینمیز آرتیق تسلط تاپالار و آرتیق بیللر کی نه حدی ده بیزیم عظمتلی اثرلر وارموزدی ادبیات تاریخیمیزده. موضوع صحبتمیزی باشلامامش گزل بی مهنه تقدیم الیوش خدمتزه. آقای یونس برومندین سسینن گلوم سولماسا عنوان مهنه تقدیم الی خدمتزه.
Dereleri düzeylere ömür bir sey. Gülşen benim, çiçek benim, ola her bir istek benim. Gülüm solmasa, solmasa, kara kışı yaz eylerem, dereleri düz eylerem, ömür birse yüz eylerem. Gülüm solmasa, solmasa, kara kışı yaz eylerem, dereleri düz eylerem, ömür birse yüz eylerem. Gülüm solmasa, solmasa,
Nizami Gencevi'nin laf mühüm eseri پنج گنج یا همان خمسده. بو تایسز مجموعه بش دیرلی منظومدن تشکیل تاپوب. مخزن الاسرار بو مجموعنین بیرنجی منظومسی 2260 بیت شاملده. بو شعرلر اخلاق، موعظه و حکمت موضولارینا یازلب. بو مجموعه ده آیری بی منظومنین آده لیلی و مجنونده. Bu akşam Ayşığında barnamasında Leyli ve Mecnun manzuması barasında sözümüz devam tapacak. نظامی‌نین لیلی و مجنون منظومسی عربی و ایرانی محلی و فولکلور نغلار داستانلار و افسانه‌لردن آلمش منظوم بی داستانده. البته بو داستانلارن چخونون کوکو عرب افسانه‌لردن آلنب و ایرانی هویتنن ارائه اولنب. روس ایران شناس پولیانوویچ کراتکوفسکی معتقدی مجنون حقیقی بی شخصیت و ایندیلیکته عربستان ادلانان اولکنین اهالیسیندن بیریمیش. بو خصوصتا منتقدلر و کارشناسلارن نظری چوختی که یریجن بی تعدادنا اشارمیز اولاجاق. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi Ay Işığında bərnaməsinin daimi bölümlərindən biri şeir və musiqi bölümüdür. Bu axşam üçün də yenə gözəl bir şeir və dolizən eşitməli bir mahnı təqdim olacaq xidmətinizə şeir və musiqi bölümündə.
Soruşdum yağur üzündə xar sırrın pir dövrandan. Dedi öz əksini salmış aya bir nüktə Qurandan. Sökük qəlbiylə ariflər cəmalullahı görmüşlər. Nədən aya təşəkkür etməyim mən tir müjgandan. Dedi tökmə bu əndaza gözündən yaş. Dedim nasih, sənin ki əql-ü elmin var, dayanmaq umma ummandan. Mənim qoy başıma yağsın məlamət daşları, çünmə başa dönmüş zamanda söhbət açdım eşq-u irfanda. Mənim qoy başıma yağsın məlamət daşları, çün mən daşa dönmüş zamanda söhbət açdım eşq-u irfandan. Qələmlərdən yonulmuş oxlara qəlbim nişan olmuş, nə istir bilmirəm şəhrəhli məcnun biyabandan. Səvad-ı zülf-i dilbərdən bu bir mənanı öyrəndim, kitab-ı məhşər səvad əhli qutarmaz bənd o zindandan. Deyirlər keçdi kim canu cahandan, kamiyab oldu. Yalan sözdür ki şahı həm cahandan keçdi, həm candan.
Mən bu sözlərə inanmaram, inanmaram. boşa gezip yürürdük biz menüşeler. Bu sevgimizin şahidi olup buz bulaklar, göçemenler, gülşenler. Değiller beni sen unutmuşsan, ben bu sözlere inanmaram, inanmaram. Ahdimize sen dönük çıkmışsan, ben bu sözlere inanmaram, inanmaram.
Azizlerim, ümidimiz var. Bu lehzeye kadar xidmətinizə təqdim elədiyimiz bölümlər rəzalət xatırızı cəlb eləmiş ola. Bu axşam Həkim Nizami Gəncəvinin Pənc Gənc məcmuəsindən